ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی کاترین اشتون میگوید پنج به علاوه یک پیشنهاد تازه‌ای برای ایران ندارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید بشار اسد با تحویل سلاح‌های شیمیایی سوریه به جامعه جهانی میتواند از اقدام نظامی جلوگیری کند. و روسیه و سوریه خواستار بازگشت بازرسان سازمان ملل به دمشق شدند. سلام، بابک غفوری آذر هستم. امیدوارم روز خوبی را تا کنون سپری کرده باشید. دعوت میکنم با این بخش خبری رادیو فردا همراه باشید. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد 5 به اضافه 1 با ایران، گزارش ها درباره ارائه پیشنهادهای جدید به ایران برای ترغیب تهران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم را تکذیب کرد. مایکل مان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت این گزارش ها کاملا جعلی است و پیشنهاد ما برای ایران همان پیشنهاد آلماتی است. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود به نقل از مصاحبه روزنامه عربستانی اوکاز با کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد 5 به اضافه 1 در پرونده هسته‌ای ایران، نوشته بود که این گروه پیشنهادهای جدیدی برای تهران دارد. سخنگوی کاترین اشتون در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که کاترین اشتون روز جمعه گذشته در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، برای دیدار و گفتگو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توافق کردند. جان کری روز دوشنبه گفت بشار اسد میتواند با تحویل سلاح‌های شیمیایی سوریه به جامعه جهانی تا یک هفته دیگر از اقدام نظامی علیه سوریه جلوگیری کند. وزیر خارجه آمریکا در این حال افزود که بشار اسد چنین نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس خبری مشترک با همتای بریتانیایی سخن میگفت، همچنین سخنان بشار اسد در گفتگو با شبکه CBS را رد کرد و گفت ما میدانیم که حکومت اسد دستور آماده سازی برای حمله شیمیایی را داده بود. بشار اسد در این مصاحبه گفته بود شواهدی برای حمله شیمیایی وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین بر روابط مستحکم با بریتانیا با وجود رأی منفی پارلمان آن کشور به اقدام نظامی علیه سوریه تأکید کرد. وزرای خارجه روسیه و سوریه روز دوشنبه خواستار بازگشت بازرسان سازمان ملل متحد به سوریه برای ادامه تحقیق درباره ابعاد استفاده از سلاح شیمیایی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف پس از دیدار با همتای سوریه خود ولید معلم گفت که بازرسان باید تحقیق خود در سوریه را کامل کنند و نتایج تحقیقشان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهند. بازرسان سازمان ملل که حدود 10 روز پیش سوریه را ترک کردند هنوز نتیجه تحقیقات خود را به دبیرکل این سازمان ارائه ندادند. وزیر خارجه سوریه هم گفت سوریه آمادگی دارد تا از همه راه‌ها برای متقاعد کردن آمریکا به اینکه دمشق حمله شیمیایی انجام نداده استفاده کند. و دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت همکاری ایران با بازرسان آژانس فوریت دارد و ضروری است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو که در آستانه شروع نشست شورای حکام آژانس در وین سخن می گفت، افزود تهران باید پاسخگوی نگرانی ها درباره احتمال اهداف نظامی برنامه هسته‌ای‌اش باشد. به گزارش‌های این بخش می‌رسیم. محمود احمدی نژاد دیگر رئیس جمهوری ایران نیست، اما دولت حسن روحانی باید بسیاری از تصمیم‌های دولت آقای احمدی نژاد به ویژه در زمینه اقتصاد را اجرا کند. اجرای بسیاری از این تصمیم‌ها با مشکل‌های روبروست که دولت حسن روحانی چه بخواهد و چه نخواهد باید با آن گردن نهد. یکی از مهمترین و تخت‌ترین این گونه تصمیم‌گیری‌ها قانون هدفمندی یاران هاست. فریدون زرنگار به این موضوع می‌پردازد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر میگوید دولت اگر قانون هدفمندی را اصلاح نمی‌کند باید منابع دیگری تعریف کند تا از این منابع برداشت شود. منظور این نماینده مجلس منابعی است که برای پرداخت یارانه‌های نقدی مورد نیاز است. دولت محمود احمدی نژاد 3 سال پیش قانون هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان یکی از مهمترین شاهکارهای دولت خود به تصویب مجلس رساند و بدعت پرداخت یارانه نقدی ماهانه به همه خانوارها را گذاشت. اما اکنون دولت جانشین محمود احمدی نژاد ظاهرا برای پرداخت این یارانه‌ها با مشکل روبروست، چون پولی در اختیار ندارد. البته گفته می شود که دولت پیشین هم با همین مشکل روبرو بوده است، اما با جابجا کردن وجوه در اختیار، برداشت از صندوق توسعه ارضی، چاپ اسکناس و یا دیگر منابع اعلام نشده، پرداخت یارانه ها را تأمین می کرده است. در قانون هدفمندی پیش بینی شده است که بخشی از منابع تأمین پرداخت یارانه های نقدی از راه افزایش بهای حامل های انرژی تأمین شود. در برنامه پیش بینی شده دولت احمدی نژاد می بایست در سال جاری بهای حامل های انرژی 38% افزایش داشته باشد، اما دولت حسن روحانی با اشاره به تورم حدود 40% در جامعه تحمیل افزایش بهای حامل های انرژی به مصرف کنندگان را نه ممکن و نه به صلاح می‌داند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما بر این باور است که جای نگرانی از بابت افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد و تجربه نشان داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست. جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید از آغاز اجرای قانون هدفمندی بیم گرفتار شدن دولت به مشکلات کنونی میرفت.
قانون هدفمندی یارانه ها قانونی بود که با عجله تصویب شد، با عجله بیشتر اجرا شد و آقای احمدی نژاد اصرار داشت که اون رو خلاصه کنه در پرداخت یارانه نقدی که در خب مذرات اون اقتصاددانان مستقل بسیار نوشتند و گفتند. اما پرداخت یارانه نقدی رو از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام داد. استقراض از بانک مرکزی ضررهای بسیار دهشتناکی بر روی اقتصاد ایران می گذاره، همونجور که گذاشته و باعث تورم شده. دولتی که پول نداره مشکل داره در تحریم برای فروش نفتش و صادرات نفتش و از بانک مرکزی استقراض میکنه، خب مسلماً دچار تورم میشه و بار نقدینگی فشاری است که بر دوش مردم افزوده میشه. اما حالا دولت آقای روحانی مواجه هست با تأمین این پول یارانه های نقدی.
به باور خانم وفا راه های تأمین منابع برای پرداخت یارانه خیلی زیاد نیستند و شاید بهترین آن پرداخت این یارانه‌ها به صورت کمک به تولید باشد.
چند تا راه حل وجود داره، دو تاش به نظر من بسیار مضر هست برای اقتصاد ایران. یکی ادامه کار آقای احمدی نژاد، یعنی استقراض دوباره از بانک مرکزی برای تامین یارانه‌های نقدی. امر دیگری و اون این است که چاره‌ای نداریم جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی. البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تامین این میزان از یارانه‌های نقدی با فشار مستقیمی است که بر مردم میاد. امر دیگر این است که میشه قانون رو تصحیح کرد، تعدیلش کرد، یا واقعا دهکاری که نیاز آنچنانی به این یارانه های نقدی ندارن اونها رو حل کرد. بهترین کاری که دراز مدت و کوتاه مدت به نفع اقتصاد ایران هست این است که یارانه نقدی رو کمک مستقیم بکنه به بخش تولیدی، یعنی بنیان تولید اقتصاد ایران رو قوی کنه.
به گفته جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در اصلاحیه بودجه 92 که دولت حسن روحانی به مجلس داده است پیشنهادات مختلفی برای تأمین منابع یارانه ها مطرح شده است که یکی از آنها برداشت از صندوق توسعه ملی است، اما مجلس شدیداً با این پیشنهاد مخالف است. راه دیگر پیشنهادی دولت دریافت اجازه جابجایی اعتبارات پروژه ها از مجلس است که به گفته آقای قادری مجلس هم به طور مشروط موافق است، اما باید چارچوب و میزان این جابجایی ها مشخص باشد.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید از شرایط پیش روی دولت حسن روحانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها. اما احمد علم الهدا امام جمعه شهر مشهد با انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتخاب سخنگوی زن برای وزارت امور خارجه را خلاف متون اسلامی دانسته. این عضو مجلس خبرگان رهبری گفته باید از زنان عالم و فاضل در دولت استفاده کرد، اما سخنگوی یک دولت اسلامی نباید زن باشد. آبتین صدر در گزارشی به سخنان اخیر امام جمعه شهر مشهد می‌پردازد.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از حسن روحانی درباره انتصاب مرزی افخم به سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقاد کرده است. پس از انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، مرزیه افخم به سمت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برگزیده شد. خبرگزاری مهر گزارش داد که احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهر مشهد با اشاره به گفتگویش با حسن روحانی درباره انتصاب سخنگوی زن در وزارت خارجه گفته است: به روحانی گفتم سخنگوی وزارت خارجه بیانگر سیاست خارجی یک دولت اسلامی و دینی است، بنابراین نباید در این باره خلاف آیه قرآن عمل کرد. حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن پاریس، معتقد است که این برداشت آقای علم الهدا صحیح نیست.
از دو جهت میشه نگاه کرد، که از جهت آیات و روایاتی که در این زمینه وجود داره و دوم از جهت سیره و سنت عملی. از جهت متون و نصوص، در برخی از متون و نصوص اشاره شده که صدای خانم ها به گونه ای عورت اونهاست. عورت در حقیقت در این مسائل فقهی به معنای امری است که باید پنهان بمونه و در برخی از روایات ما داریم که خب طبیعتاً این صدای خانم ها باید مخفی بمونه یا توصیه شده که خانم ها صداشون رو اشوه‌گرانه نکنن. این توصیه ها دو جنبه داره، یکی جنبه خاص داره که مربوط به حجاب نوع خاصی است که طبیعتاً مربوط به همسران پیامبره، یعنی اونها به دلیل شرایط ویژه‌ای که داشتن باید یک رعایت یک سری از مسائل رو بیشتر میکردن و برخی دیگه اینها به صورت کلی بوده و هدف این بوده که از اشوه‌گری زنان در محیط‌ها و فضاهای عمومی جلوگیری بشه. یعنی در حقیقت باید به گونه این صدا باشه که مخاطب صدا صرف نظر از جنسیت او گوش کنه. بنابراین اصلا بحث این نیست که خانم ها صداشون رو مخفی کنند یا صدای اونها و نامحرم حرام هست، چنین بحثی وجود نداره. صرف نظر جنسیت، مرد بودن و زن بودن مهم نیست، اون در حقیقت نگاه غیر جنسیتی است به مقوله زنان و مردان.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علم الهدا درباره انتصابات اخیر دولت گفته است: چون آقای روحانی مدعی هستند که فراجناحی عمل می کنند، باید در دولت از همه جریانها به ویژه جریان حزب اللهی استفاده کند، نه اینکه همه نیروهای حزب اللهی را حتی در رده های دوم و سوم کنار بزند. عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به انتخاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در این خصوص با رئیس جمهوری در حاشیه اجلاس خبرگان صحبت کردم و در دیدارم با آقای روحانی به سوره زخرف اشاره کردم و گفتم از جناب عالی در این باره انتظار نداشتیم. حسن فرشتیان درباره سیره عملی پیرامون چگونگی حضور زنان در جامعه در صدر اسلام میگوید:
ما در همون صدر اسلام نزدیکان پیامبر چنین رفتاری نداشتند. شما نزدیکترین فرد به پیامبر در تاریخ اسلام فاطمه زهرا است، نزدیکترین خانمی است که بهشون نزدیک دختر ایشونه. خب ما میبینیم فاطمه زهرا ایشون میاد و سخنرانی میکنه، میره در مسجد سخنرانی میکنه، در جلوی مردان سخنرانی میکنه و حتی در مورد عزاداری های ایشون برای پدرشون داریم که صدای عزاداری ایشون بلند بوده که همسایه ها اعتراض میکردند که چرا ایشون اینقدر بلند عزاداری میکنه و باز داریم که ایشون جایی رو به نام بیت الاحزان درست کرده بودند و اونجا در عزای پدرشون مطالب روشنگرایانه میگفتند و طبیعتاً در حال بدبستان کلامی بودند، صحبت میکردند با دیگران، در مسجد سخنرانی میکردند. یا دختر ایشون رو عرض کنم در نظر بگیرید، دختر فاطمه زهرا رو، حضرت زینب رو باز در نظر بگیرید، ایشون هم در مجامع عمومی سخنرانی میکردند، در مجلس یزید، در مجلس عبیدالله ابن زیاد، یعنی هم در شهر کوفه و هم در شهر شام در موارد متعددی ایشون در میان جمعیت سخنرانی کرده. اون چیزی که مهمتر از همه اینهاست دو نکته است: یکی این که صدا نباید اشوه‌گرانه باشه در اسلام، دوم افرادی که مریض هستند اینها باید خودشون رو اصلاح کنند و الا صرف نظر از این دو مسئله هیچ دلیلی بر ممنوعیت صدای زنان و صحبت زنان در مجامع عمومی وجود نداره و میشه گفت هیچ مستندی در این زمینه وجود نداره.
مرضیه افخم نخستین سخنگوی زن وزارت امور خارجه ایران و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای این وزارتخانه است. او در وزارت امور خارجه در سالهای گذشته مسئولیت اداره کل اخبار و مطبوعات این وزارتخانه را نیز بر عهده داشته است.
گزارش آبتین صدر را میشنیدید درباره انتخابات انتقاد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از انتصاب یک سخنگوی زن برای وزارت امور خارجه ایران. گزارش ها و مطالب دیگر درباره تحولات ایران و جهان از جمله تازه ترین موضع‌گیری ها پیرامون سوریه رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر هم بخش خبری دیگری از رادیو فردا شما رو در جریان آخرین اخبار قرار میدهد. من بابک غفوری آذر هستم، امیدوارم لحظات خوبی پیش رو داشته باشید.